با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های عزیز. تحریم های جدید ضد ایرانی اتحادیه اروپا، همسویی با واشنگتن و تل آویو عنوان گزارش ویژه امروز است. شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه این هفته 8 فرد و 3 نهاد را به بهانه نقض حقوق بشر به لیست تحریم های ضد ایرانی خود افزود. همچنین این شورا تصمیم گرفت تا اقدامات خود علیه ایران را به بهانه آن چیزی که نقض حقوق بشر خوانده شده را تا 13 آوریل 2022 تمدید کند. سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چند تن از فرماندهان ارشد سپاه و نیروی انتظامی از جمله افراد تحریم شده ایرانی توسط اتحادیه اروپا به بهانه نقض حقوق بشر هستند. همچنین 3 نهاد یعنی زندان اوین، زندان فشافویه و زندان رجای شهر تحت تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. اتحادیه اروپا اعلام کرد این تحریم ها شامل ممنوعیت ورود به اتحادیه اروپا و مسدود شدن دارایی های افراد تحریم شده است. این اقدامات برای نخستین بار در سال 2011 وضع شده و هر سال بر اساس ادعای اروپایی ها تمدید می شود. در حال حاضر و با توجه به تحریم های جدید 89 فرد و 4 نهاد ایرانی در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار دارند. به نظر می رسد اقدام تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران در برهه کنونی در راستای سیاست هماهنگ غرب در قبال ایران صورت گرفته است. کارشناسان می گویند اروپایی ها پس از روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا در ژانویه 2021 و تأکید وی بر شروع دوباره در روابط فرا آتلانتیکی تلاش آشکاری برای اتخاذ مواضع هماهنگ با واشنگتن در قبال ایران و مسائل مربوط به ایران از جمله توافق هسته برجام، مخالفت با توانمندی موشکی و سیاست های منطقه ایران اتخاذ کردند. دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید اتحادیه اروپا و ترویکای اروپایی نیز در جریان تحولات برجامی در 3 ماه اخیر تلاش کردند تا نقش پلیس خوب و پلیس بد را همزمان ایفا نمایند. آنها از یک سو ادعا میکنند که خواهان حفظ برجام هستند و از سوی دیگر موضعی تهدید آمیز و زیاده طلبانه دارند. در همین زمینه کاترین اشتون، مسئول اسبق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید بایدن باید برجام را با عنوان توافق اول قرار دهد، نه توافق آخرین. هرگز قرار نبود که توافق سال 2015 نقطه پایانی مذاکرات باشد. اعضای اروپایی گروه 4 جمعیه که مواضع خود را با دولت بایدن هماهنگ می‌کنند، پیشتر در راستای خواسته آمریکا برای وادار کردن تهران به پذیرش شروط واشنگتن، پیشنهاد برگزاری نشست غیر رسمی بین اعضای برجام و آمریکا را مطرح کردند که با مخالفت ایران مواجه شد. در این حال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران در زمانی اعلام شده که مذاکرات برجامی در مقطعی حساس قرار دارد. طرف‌های برجام توافق کرده‌اند که جلسه آتی کمیسیون مشترک این توافق هسته‌ای در سطح معاونین در وین برگزار شود و بلافاصله در چارچوب گروه‌های کارشناسی، رایزنی‌های فنی و تخصصی به صورت فشرده برای تهیه و ارائه فهرست اقداماتی که باید از سوی همه طرف‌ها در حوزه رفع تحریم و اقدامات هسته‌ای برای احیای برجام صورت گیرد ادامه یابد. از سوی کارشناسان میگویند همزمانی اقدام خرابکارانه رژیم صهیونیستی در تأسیسات هسته نطنز، یعنی از کار انداختن برق آن با هدف آسیب زدن به سانتریفیوژهای فعال در این تأسیسات، با سفر لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به فلسطین اشغالی و مواضع ضد ایرانی وی در روز یکشنبه و اعلام تحریم های جدید علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا در روز دوشنبه، حکایت از نقشه مشترک دارد. سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی، میگوید این اقدامات که با تشدید فشارهای سیاسی و جنگ روانی واشنگتن علیه تهران برای قبول خواسته آمریکا در زمینه نحوه بازگشت به برجام همراه شده است، نشان دهنده طرحی هماهنگ بین بروکسل، واشنگتن و تل آویو برای تشدید فشارها علیه ایران و محروم کردن تهران از ابزارهای قدرتش است. در واکنش به این تحولات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تاکید کرده که آمریکایی ها باید بدانند که نه تحریم و نه اقدامات خرابکارانه ابزار مذاکراتی به آنها نخواهند داد و این اقدامات وضعیت را برای آنها دشوارتر می کند. اما در رابطه با اهداف اتحادیه اروپا از تحریم‌های جدید، نخست بشنویم نظر دکتر ابوالفضل عموی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران را.
از دید ما این اقدام اتحادیه اروپا خب یه اقدام بی‌وجهی هست و در بدترین زمان خودش هم اتفاق افتاده و مبنایی هم برای اون صورت نمیگیره. در واقع تلاش نیروهای نظامی و امنیتی ما برای بازگردوندن نظم و امنیت یه تلاش کاملا مشروعه و این اتفاقی است که در همه دنیا میفته، علارغم اینکه شهروندان عزیز ما حق دارن در چارچوب قانون اعتراض و دیدگاه مخالف خودشون رو طرح بکنن، ولی هیچ کجای دنیا موضوع برهم زدن نظم و آسیب زدن به اموال عمومی رو تحمل نمی کنند و اصلا فلسفه وجودی نیروهای انتظامی و امنیتی همین موضوعه. تو همین چارچوب خب این واکنش سال 98 به بعضی از اختشاشگرها صورت گرفته و الان اتحادیه اروپا این موضوع رو مورد بهانه قرار داده و برای افرادی تو اون مقطع زمانی که شاید بعضاً مستقیما هم دخیل نبودن در این موضوع عنوان تحریم قرار داده. این تو شرایطی که خب حتما شنوندگان عزیز مطلعن بدترین نوع واکنش‌ها داره امروز از سمت پلیس فرانسه با معترضین یا همین طور اتفاقاتی که این روزها در ایرلند شمالی در جریان است رخ میده و اگه قرار باشه ما بخوایم همین موضوعات رو مبنای تحریم قرار بدیم، شاید الان باید نیروهای امنیتی رو در همه این کشورهای اروپایی تو لیست تحریم‌ها قرار بدیم. فکر می‌کنم این اقدام یه اقدام سیاسیه، تو شرایطی رخ داده که سعی می‌کنن ابزارهای پیدا کنن برای اعمال فشار بر کشور ما، تو شرایطی که خب اتفاقاتی خرابکاری مثل حادثه نتنز تو کشور ما رخ داده یا ما نسبت به موضوع تقویت برنامه هسته‌ای خودمون جدی هستیم، سعی می‌کنن ابزارها موضوعات دیگه‌ای رو مطرح کنن. این کاملاً رفتار اروپایی یک رفتار مخربه، حتما تأثیر میذاره روی روند همکاری های ما با اروپا. همونطور که مطلع شدید جمهوری اسلامی گفتگوهای جامعه خودش رو با کشورهای اروپایی تعلیق کرد. ما از گذشته یک روند گفتگو رو برای ایجاد مفاهمه با این کشورهای اروپایی شکل داده بودیم که بتونیم تو موضوعات حقوق بشری توضیح بدیم براشون که دیدگاه های ما در موضوع حقوق بشر چیست، مبانی اون چیست و چگونه رفتار میکنیم و اونها رو هم مورد سوال قرار بدیم در مورد رفتارهای حقوق بشری خودشون. ولی ظاهرا این گفتگوها نتونسته کمکی بکنه که اونها یک درک واقع بینانه از ایران داشته باشن و نمیخوان که به یک حقیقت دست پیدا کنن. تو همین چارچوب من رفتار دولت جمهوری اسلامی رو برای تعلیق این گفتگوها در
در همین زمینه دکتر یاسر برخورداری، قائم مقام پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران هم میگوید:
شما وقتی که دارید میخواید یک مشکلی رو حل بکنید، شروع میکنید به صحبت کردن، در خلال اون صحبت میتونید بگید خب ببین من یه جای دیگه هم با تو یه مشکلی دارم، اون مشکل رو متوقفش میکنم تا ببینم اینجا به نتیجه اگه رسیدیم بریم اون مشکل رو هم با هم دیگه حل بکنیم. اما وقتی شما دارید در مورد یک موضوعی مذاکره میکنید و در بخش دیگه ورود میکنید، تشدید میکنید اون تحریم رو، در حقیقت دارید در اصول دیپلماسی هست دیگه، یک پیام غیر سازنده دارید به طرف مقابل مخابره میکنید، دارید میگید که من همزمان هم با تو مذاکره میکنم، هم از عامل فشار و زوری که دارم میخوام از اون هم استفاده بکنم و این پیام خب کاملا غیر سازنده است در مذاکرات. به این مبنا شما افق روشنی رو برای مذاکره ترسیم نمی کنید. حتی در یک رابطه دو نفر هم شما این رو میتونید ببینید، یعنی شما میتونید به یک موقع با سیاست عدم قطعیت که سیاست راهبردی ایالات متحده است، اتحادیه اروپا است در قبال کشور ما، یعنی هیچ وقت ببینید این کشورها به صورت قطعی سیاستشون رو اعلام نمی کنند. همین جمله گزاره دائمی است که شما میشنوید، ما هم میشنویم، که همه گزینه ها روی میزه، بهش میگن سیاست عدم قطعیت، به عنوان یک راهبرد اصلی و همین گونه است. یعنی شما در یک حالتی پیگیری میکنید مذاکراتتون رو و مراوداتتون رو و تعاملات بین المللیتون رو که نمیتونید به قطعیت برسید که اگر من اینجا این مشکل رو حل کردم تضمینی دارم، اصلا من اومدم و عقب نشینی کردم، از خواستهای خودم عقب نشینی کردم یا به حرف شما گوش دادم، آیا امکان این هست که به صورت قطعی مشکل ما حل بشود؟ آیا شما این تضمین را میدهید؟ اما نکته که هست اینه که هیچ وقت نه اتحادیه اروپا نشون داده که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در ادوار مختلف تغییر میکنن این رو گفتن، نه ایالات متحده به عنوان کسی که در کنار اتحادیه اروپا در مقابل ایران تحریم های رو وضع کردن هیچ وقت به صورت قطعی صحبت نمیکنن.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.